و بسیار بسیار اثرگذار و اقتصادی است در دنیا که روی اون بسیار سرمایه گذاری میکنن. فناوری های همراه، تلفن همراه دائما در حال توسعه و گسترش هست و میزان داده ها و بهره برداری از داده های بزرگ هر روز داره اتفاق میفته. رایانش ابری داره شکل بزرگتری به خودش میگیره. رایانش کوانتومی که سرعت ها رو چندین برابر و ظرفیت ها رو بسیار بالا میبره داره اتفاق میفته. ماهواره ها از شکل سنتی خودشون دارن خارج میشن. منظومه های ماهواره ارزان قیمت جایگزین ماهواره های سنگین گران قیمت داره میشه. فضای ماهواره ای رقابت افقی رسانه ای رو به رقابت عمودی داره تبدیل میکنه. همه این اتفاقاتی که داره شکل میگیره آینده رو داره رقم میزنه که رسانه ها در یک فضای هوشمند تمام رسانه‌ای، انسان‌ها در یک فضای هوشمند تمام رسانه‌ای زندگی خواهند کرد. یعنی اینطوری نیست که انسان‌ها از رسانه‌ها استفاده بکنند. این رسانه‌ها هستند که انسان‌ها رو مدیریت و هدایت می‌کنند. در یک چنین فضایی چه باید بکنیم؟ اون چیزی که من به اجمال در کتاب آوردم، باز استفاده از فرمایشات مقام معظم رهبری هست که با توجه به این که بالاخره در کشور ما یک اهدافی از گذشته تعریف شده و داره در این مسیر فعالیت میشه، یکی از اونها تمدن سازی هست و ایشون در یکی از بیاناتشون اشاره کردن که خود فضای مجازی تمدن سازی داره میکنه. یعنی اگر ما اهداف بلند مدتی داریم برای کشور خودمون، همیشه و در همه حال رسانه ها از ابزارها استفاده کردن، پس بنابراین این ابزار میتواند ابزار مناسبی برای تمدن سازی و مسیر پیشرفت آینده کشور ما تلقی بشه، که من باز ارجاع میدم به فرمایش ایشون که بایستی مواجهه کاملا هوشمندانه و با تحول، ابتکار، نوآوری و آینده نگری در این مسیر کاملا ورود پیدا بکنیم و به جای برخوردهای سلبی مسیر حرکت و تحول زایی رو در آینده رسانه ها و آینده رسانه کشور خودمون در نظر بگیریم و با طی این مسیر ما میتونیم تحولات آتی رو بهتر رقم بزنیم. به جای اینکه تحت تأثیر آینده رسانه ها باشیم، خودمون رقم زننده این آینده باشیم.
بنابراین آقای دکتر، چه راهکار عملیاتی رو برای مواجهه صحیحه؟ چون شما به ساختار سلایه فضای مجازی اشاره کردین تو فرمایشاتتون، چه راهکار عملیاتی رو برای جمع‌بندی بحث امروز برای مواجهه صحیح کاربران، حاکمیت و اصحاب رسانه با این فناوری‌های آینده ارائه می‌کنید؟
ببینید، در کشور ما و در دنیا که من استفاده می‌کنم از این جمله آقای کاستلز که گفته شبکه قدرت میاره و اسم قدرت شبکه‌ای داره مطرح میشه اونجا. یعنی میگه تمام این نودهای دیتایی و نودهای به اصطلاح شبکه‌ای، هر کدوم از اینها قدرت هستند، ابزار قدرت هستند. یعنی چی؟ یعنی زیر ساختی که داره ایجاد میشه این ابزار قدرت هست. چرا وزارت دفاع امریکا میاد به صورت صریح اعلام میکنه که ما از فضای مجازی برای گسترش دموکراسی و توسعه اعتراضات مردم و کشورها در مسیر دموکراسی استفاده بکنیم؟ چرا این رو میگه؟ به سادگی داره میگه که ما هر جا مرج رو، هر جا که بخوایم دموکراسی ما باشه، توسعه میدیم. از چی استفاده میکنه؟ از این زیرساختی که بس داده و داره گسترش میده. راهکار اساسی که من به ذهنم میرسه و شاید به اجمال در گوشه از این کتاب هم اشاره شده باشه اینه که به هر حال ما در فضای مجازی چجوری میخوایم فعالیت بکنیم؟ آیا فضای مجازی ما در این سه لایه‌ای که صحبت کردیم برنامه ریزی صحیحی داره یا نه؟ آیا نگاشت نهادی در هر یک از این لایه‌ها در کشور ما تبیین شده یا نه؟ تزاحم کاری چقدر هست؟ مسئولیت‌های رها چقدر هست در هر یک از این لایه‌ها؟ ما وقتی که صحبت از توسعه فضای مجازی میکنیم، فکر میکنیم فقط توسعه زیرساختی مد نظر هست. بخش محتوا رو رها کردیم، در صورتی که 90% محتوای فضای مجازی توسط 1% از کاربران فضای مجازی داره تولید میشه. ما چقدر توجه کردیم به اون 1%؟ چقدر اون 1% رو بنا به فرمایشات هسته ما اومدیم تربیت نیروی انسانی متخصص کردیم و چقدر پرهیز کردیم از نیروی مضر غیر متخصصه که در این فضا داره اعوجاج ایجاد میکنه، چقدر توجه کردیم مالکیت و حاکمیت صهیونیستا و کسانی که و استکبار جهانی که دوست داره بیاد این فضا رو در تسخیر خودش داشته باشه و اون چیزی که اراده خودش هست رو تحمیل بکنه. پس بنابراین اگر ما میخواییم در این فضا حرفی برای گفتن داشته باشیم، بایستی به تمام لایه‌های اون توجه بکنیم، یعنی زیرساخت مستحکم و منسجم داشته باشیم، نسبت به تولید محتوا توجه خاص داشته باشیم، نسبت به تربیت جامعه خودمون چه حوزه کاربری و چه حوزه‌ای که توسعه دهنده این فضا هست هم بایستی توجه داشته باشیم. یعنی بیایم از منافع بنابر فرمایشات هست آقا از منافع حداکثری استفاده بکنیم و از مضرات حداقلی، که این نکته بسیار فکر میکنم مهمی است در این فضا.
با تشکر از آقای دکتر علی دادی، مؤلف کتاب الگوی راهبردی رسانه‌های فضای مجازی در پرتو گفتمان ولایت فقیه و خانم دکتر میقاسمی کارشناس برنامه. علاقه‌مندان جهت تهیه این کتاب میتونن به انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی مراجعه نمایند. شما را با یک یار مهربان دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
برنامه یار مهربان رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند به برنامه‌های این شبکه و امیدوار هستیم همچنان با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید تا همکاران ما این امکان رو داشته باشند که برنامه‌های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضور شما عزیزان بکنند. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162.
بچه ها خیلی کوچیکن، حواسمون بهشون باشه.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا.
کودکان اگرچه جزو گروه هایی هستند که خطر بیماری شدید ناشی از کووید 19 یا کرونا در آنها خیلی بالا نیست، اما لزوم نظارت دقیق و منظم والدین در منزل و مدیران و کادر آموزشی بسیار بسیار مهم و دارای اهمیت است. گرچه موارد ابتلا به بیماری شدید کرونا در کودکان خیلی بالا نیست، اما به دلیل اینکه کودکان به واسطه سنی خیلی نمی توانند به صورت سختگیرانه و منظمی پروتکل های بهداشتی را رعایت بکنند، از این حیث حائز اهمیت هست توجه به پروتکل های بهداشتی در اونها و وجود ناظرین قوی که باید روی عمل کرده این کودکان و عزیزانمون در مدارس به خصوص توجه ویژه بکنند. بدیهیه که رفتن آموزش و یادگیری کودکان و فرزندانمان به سمت آموزش‌های نوین و آنلاین یکی از بهترین و مناسب‌ترین جایگزین‌ها برای آموزش و پرورش کودکان و فرزندانمان خواهد بود.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. و در ساعت 15 از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه پرده آخر توجه بفرمایید، 17 جشنواره تئاتر مقاومت موضوع این برنامه است.
پرده آخر،
تئاتر جنگ و پرداختن به موضوعات جبهه و جنگ و آسیب‌های آن از جمله موضوعاتی است که در همه دنیا، چه آنان که جنگ را تجربه کردند و چه آنان که فقط شنیدند، موضوعی جذاب بوده است. در ایران هم با توجه به تجربه 8 دفاع مقدس این پدیده پررنگ‌تر شده است، تا جایی که جشنواره‌های مختلفی نیز طی سالها با موضوع جبهه و جنگ برگزار شده و اجراهای مختلفی نیز به روی صحنه رفته است. با توجه به برگزاری 17 جشنواره تئاتر مقاومت که از 27 آذر تا 30 آذر ماه در حال برگزاری است، لذا برنامه امروز پرده آخر به این جشنواره خواهد پرداخت.
سراسری تئاتر مقاومت، آذر و دیماه 99، تهران.
به نام خداوند علم و هنر، پدیدآور این جهان و بشر. جهان صحنه و کارگردان خدا، سپرده به هر کس نقشی جدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. من شاهد پیوند، کارشناس مجری برنامه پرده آخر، بسیار خرسندم که یک بار دیگه افتخار اینو دارم تا به نمایندگی از همه همکارانم با موضوعی دیگر در عرصه هنرهای نمایشی در خدمت شما عزیزان، هنرمندان و هنردوستان باشم. قبل از هر چیز باید عرض کنم که شما شنوندگان عزیز و ارجمند صدای ما رو از شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما سروران ارجمند میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir دنبال نمایید. بسیار خوشحال خواهیم شد که نقطه نظرات خودتون رو در مورد این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو با شماره پیامک اختصاصی 301035 تکرار می‌کنم، 301035، و یا با شماره همیشه آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی شماره 162 در میان بگذارید. همینطور که استحضار دارید، بهانه برنامه امروز ما برگزاری 17 جشنواره تئاتر مقاومت هستش که در حال برگزاری است و با مسئولان ارتباط خواهیم گرفت و انشالله برنامه امروز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. قبل از اینکه با عزیزان وارد گفتگو بشیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همکار ارجمند که در استودیو حضور دارن، سرکار خانم مژگان رایگان که با اخباری در زمینه تئاتر در خدمتشون هستن.
خواهش می‌کنم. منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. بگو. خواهش میکنم، هستم در خدمتتون.
خواهش میکنم، از دنیای هنر و تئاتر چه خبر؟
قادر آشنا، مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره وضعیت حمایت از گروه‌ها و تماشاخانه‌های خصوصی در شرایط کرونایی تئاتر گفته که ما بر اساس لایحه بودجه و سرفصل‌هایی که برای آن تعریف شده حمایت کردیم. آثاری که برای اجرا از طریق فضای مجازی متقاضی باشند نیز مبلغ 30 میلیون تومان حمایت خواهیم کرد و تعداد 45 تماشاخانه خصوصی را برای دریافت وام به صندوق اعتباری هنر معرفی کردیم.
خب خیلی کار خوبیه، با توجه به اینکه ما این ضعف و فقدان رو می‌دیدیم در رابطه با اینکه تئاترهای آنلاین رو بتونن عزیزان ببینن و حالا زیر ساخته هم البته واقعا مسئله است خانم رایگان، یعنی ما این همه گروه زحمت میکشه، حالا درسته یه کمک هزینه ای هم اداره کل هنرهای نمایشی بهشون میده، ولی اینکه بعد از اون اجرای آنلاین دو ساعت بعدش روی سایت ها و روی شبکه های اجتماعی کارو ببینن، متاسفانه نمیدونم حالا در رابطه با این چه فکری کردن، امیدوارم که به اینم فکر کرده باشن. هر چند به هر جهت همه ما میدونیم حلاوت و شیرینی اجرای تئاتر به اینه که شما تو صحنه حضور داشته باشی، زنده ببینی، ولی چاره ای نیست، یعنی همه جهان الان مبتلا به هستن و باید این اتفاق بیفته. و ای کاش در رابطه با حمایت از سالن‌های خصوصی که اشاره کردید، کاش این اتفاق زودتر به وجود می اومد، چون استحضار دارید خیلی از سالن‌های نمایشی متاسفانه تعطیل شدن، ولی امیدوارم با توجه به این اتفاق دوباره بازگردن دو کارشون رو انشالله شروع بکنن. سپاسگزارم. خبر دیگر،
محمد جواد حق‌شناس رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفته که با توجه به ویروس کرونا و آسیب دیدن هنرمندان و اهالی فرهنگ، مدیریت شهری و دولت باید برنامه‌ای برای حمایت از افراد داشته باشد. چراغ سینماها خاموش، موزه‌ها خلوت، نمایشگاه‌ها بی رونق، سالن‌های تئاتر کم رفت و آمد، کتاب‌فروشی‌ها بی مشتری، کافه‌ها تعطیل و بسیاری دیگر از فعالیت‌ها فرهنگی و هنری از جمله کنسرت‌های موسیقی خاموش شده است و اهالی آن دل سرد و خانه نشین شدند.
سپاسگزاریم از آقای حق‌شناس که حالا به هر جهت بعد از یک سال لااقل به فکر هنرمندان افتادند و حالا آقای حق‌شناس هم باز توصیه کردند. خب این توصیه رو که همه داریم می‌کنیم، هنرمندان از روز اول دارن درخواستشون هست. من نمیدونم تا کی قراره هی توصیه بکنیم به هم دیگه. دولت توصیه میکنه به هنرمندان، هنرمندان توصیه میکنن، شورای شهر توصیه میکنه. یک شب بالاخره باید این اتفاق بیفته و یا آستین همت بالا بره. ضمن اینکه ضمن عرض ادب و احترام به جناب حق‌شناس و همه همکارانشون در شورای شهر، اینو عرض کنم که بعضی از این مواردی که فرمودن مبتلا به اصلا دوران کرونا نیست. اینکه کتابخونی کم شده اصلا ربطی به کرونا نداره و ای کاش زودتر به فکرش
کمتر شده در واقع.
بله دیگه عملا هیچ شده، ولی ای کاش زودتر به فکرش میافتادن، ولی این به این معنا نیست که خدایی نکرده بخوایم زحمات ایشون و همکارانشون رو نادیده بگیریم. از همین الان هم شروع بکنن، به شرطی که واقعا شروع بکنن، یعنی دیگه دست از توصیه بردارن و آستین همت رو بالا بزنن، هر کی که وظیفش هست. من نمیخوام نوک پیکانو بگیرم به سمت شورای شهر که شاید وظیفه کلیش این نباشه، یکی از وظایفش این باشه، ولی همه متولیان واقعا تو این شرایط کار ما تو برنامه‌های گذشته شنوندگان عزیز حضور ذهن دارن صحبت کردیم که واقعا اداره کل هنرهای نمایشی حتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تنهایی نمیتونه این کارو بکنه. درست. در زمینه هنر باید نهادها، سازمانهای مختلف، وزارتخانه‌های مختلف همه دست به دست هم بدن تا انشالله این مشکل حل بشه. سپاسگزارم، در خدمتتون هستیم، زنده باشید. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، شما برنامه پرده آخر رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو با موضوع 17مین جشنواره تئاتر مقاومت که از 27 آذر آغاز شده و تا 30 آذر ماه ادامه داره. میهمانان امروز که از طریق خطوط تلفن باشون همراه خواهیم بود، جناب آقای امیر حسین شفیعی، دبیر بخش صحنه‌ای 17مین جشنواره تئاتر مقاومت، و همچنین جناب آقای داریوش نصیری، دبیر بخش خیابانی و محیطی 17مین جشنواره تئاتر مقاومت هستند، که امیدوارم بحث خوبی رو با این دو عزیز بتونیم پی بگیریم. همینک ارتباط ما برقرار شد با جناب آقای داریوش نصیری، استاد دانشگاه و همچنین مدیر محترم بخش خیابانی 17مین جشنواره تئاتر مقاومت، که خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام داریم.
عرض سلام و درود داریم خدمت شما آقای نصیری.
خواهش میکنم، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. ما میخواستیم که در خدمت مدیر محترم اجرایی جشنواره و همچنین مدیر جشنواره هم باشیم که حالا همکاران ما در تلاش هستن که ارتباط رو برقرار کنن. قبل از اینکه ارتباط برقرار شه می‌خوایم از شما بپرسیم که چه خبر جشنواره، چگونه بود، استقبال چگونه است و در حقیقت چه مشکلاتی احیانا سر راهتون بوده با توجه به اینکه به هر جهت تصمیم بر این است که بخشای مختلف فکر می‌کنم حالا خودتون توضیح بدید بهتره، چه بخشای مجازی هست، چه بخشای با حضور تماشاگران هست که شمعی متوجه بشن شنوندگان عزیز ما و بعد وارد بحث و سوالات بعدی بشیم.
خواهش میکنم. عرض میکنم خدمت شما، اول من یه تشکر ویژه بکنم از حضرت عالی و همه همکاران پرتلاشتون تو رادیو گفتگو و مخصوصا این برنامه که من میبینم که به جد پیگیر مسائل تئاتر هستید، مخصوصا تو این دوران کرونا. این سپاسگزاری من
لطف دارین، این کمترین کاره از من و همکارانم در رسانه که حمایت کنن از هنرمندان.
خواهش میکنم. از در حقیقت یکی از اعضای جامعه تئاتر، 17مین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت، بخش نمایش‌های خیابانی و محیطیش در حقیقت ساعت گذشته شروع شده، از روز جمعه 28 شروع شده و تا 1 دی ماه هر روز ساعت 14 تا ساعت 17 در محوطه تالار وحدت اجرا به صورت زنده با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و در فضای باز و همچنین به صورت آنلاین قرار هستش که اجرا بشه و ما در خدمت 22 گروه از اصطناقات ایران عزیزمون باشیم در این بخش.
بسیار عالی. عرضم به خدمت شما، یعنی همزمان بخش محیطی و خیابانی هم تماشاگر رو خواهد داشت، همین که به صورت برخط و آنلاین عزیزان میتونن ببینن، درسته؟
بله بله، توی سایت تیگال در حقیقت این امر مهیا شده.
رایگان هم هست؟
بخش مختلفی که وجود داره، بخش صحنه‌ای، دانشجویی و کودک نوجوان، همه اینها به صورت آنلاین هستش. بخش ما تنها بخشی که به صورت زنده، اونم با توجه به اینکه چون تو فضای باز هستش، بله، یک جای محصور هستش با تعداد خیلی خیلی کمی تماشاگر، ما در خدمت این بزرگواران و داورای عزیز هستیم، هم به صورت زنده هم به صورت اجرای آنلاین در حقیقت قراره که برگزار.
ببخشید، ما یه پیامی داشتیم از خانم مهسا قربانی از تهران که گفتن که از کدوم سایت میتونن بلیت تهیه کنن برای بخش خیابانی.
بله، عرض میکنم خدمتتون که سایت تیوال قراره که تمام اجراهایی که به صورت آنلاین هست رو پوشش بده.
ببخشید، رایگانه آقای؟
برای گروه ها و اصحاب رسانه در حقیقت رایگان هستش. یک کدی هستش که ستاد جشنواره در اختیار این گروه ها و اصحاب محترم رسانه قرار میده، ولی برای در حقیقت دوستانی که علاقمند هستن از این برنامه ها استفاده بکنن، مبلغ 5,000 تومان هستش که از ساعت 12:00 تا ساعت 24:00 میتونن هر وقت که بخوان میتونن مراجعه کنن اون روز و اون برنامه ها رو ببینن. مبلغش 5,000 تومان هستش که میتونن برای هر روز در حقیقت استفاده کنن.
برای یک روز 5,000 تومان
برای در حقیقت استفاده از برنامه که مد نظرشون هست 5,000 تومان.
برای حضوری چی؟ برای حضوری،
حضوری که ندارن دیگه، فقط خیابانی.
بخش خیابانی چی؟
خیابانی که بلیت نداره. حضوری
بخش خیابانی در حقیقت اجراها، من چون از ستاد محترم جشنواره و دبیر محترم جشنواره خواهش کردم که ما چون تعداد خیلی کمی رو توی محوطه تالار وحدت از تماشاچی ها در خدمتشون هستیم، خواهش کردم که این بخش بجز بخش زنده که قرار برگزار بشه به جهت اون ذات خود نمایش خیابانی که قرار هستش به این شکل اتفاق بیفته، ما اجرای آنلاین هم داشته باشیم که دوستانی که علاقمندن این کارها رو ببینن، حالا از تمام بخش مختلفی که وجود داره، میتونن حتی این نمایش خیابانی رو هم که علاقمندن ببینن.
خب خیلی کار خوبی کردید، خواهش میکنم، بسیار کار درستی کردید، بسیار پیشنهاد به جایی بود. مطمئن ما میخوایم این پیشنهاد رو تبدیل به درخواست هم بکنیم، نمیدونم این گونه هست یا نه، و درخواست کنیم به دبیر محترم، چنانچه اگر برای بخش خیابانی هم بلیت نیاز هست، واقعا بحث بلیت رو بردارن برای بخش خیابانی.
چون ببینید، فکر نکنم به این شکل باشه.
بله،
ولی من چون طبق فرمایش شما فکر نکنم این بخش در حقیقت به این شکل باشه و این مسئله که اتفاق افتاده، البته من این رو که ذیل صحبتام اضافه بکنم. بله، که اگر که ستاد جشنواره یه همچین موردی رو قائل شده، حالا که مطمئنن برای بخش صحنه‌ای هستش اتفاق میفته، عواید فروش این بلیط فروشی هم برمیگرده باز دوباره به خود گروه.
نه قطعاً این که کار قشنگیه، ما اصلا بل. شکی درش نداریم. حالا اگر همکاران ما ارتباطو بگیرن به جناب آقای نیلی یا همکاران دیگر، ما ازشون خواهیم پرسید. چون ببینید بحث اینه که ازدحام نشه دیگه. تئاتر خیابانی همیشه و تئاترهای محیطی به صورت رایگان بوده. تئاتری که در سالن و در حقیقت موارد این چنینی اجرا می‌شده بلیت می‌گرفتن، تو فضای باز هیچ وقت سابقه نداره که بلیت فروشی باشه. پس بله. در نتیجه وقتی قرار برخط هم به وجود بیاد، بایستی عرضم به خدمت شما رایگان باشه. حالا بحثو برگردیم روی گروه‌هایی که شرکت کردن. فرمودید 22 گروه در بخش محیطی و خیابانی شرکت کردن. ما شاهد کارهایی خواهیم بود که به طریق سنتی در جریانش بودیم، و اینکه شاهد کارهایی هم خواهیم بود در این جشنواره که به نوعی متفاوت، شاید اسم دیگر گونه های محیطی اسمشو میذارن، دیگر گونه های نمایشی میذارن بعضن. آیا شاهد این گونه کارها هم تماشاگران ما خواهند بود در این بخش؟
والا عرض بکنم خدمتون جان پیوند که ما بیشترین کارهایی که توی این حوزه در این بخش داریم و نمایش‌های خیابانی هستش، و اون به اون معنایی که ما از نمایش‌های محیطی یا نمایش‌های دیگرگونه‌های اجرایی هست توی این بخش ما این کارها رو نداریم. ولی این نوید رو میتونم خدمتون بدم طبق صحبتهایی که سه داور بزرگواری که ما در بخش بازبینی در خدمتشون بودیم، آقای دکتر افشار و آقای امیر کربلایی‌زاده و آقای سیوس همتی، کارهایی که اومده برای بخش داوری به گفته دوستان مطمئنن بخش داوری رو خیلی داغ و خیلی مؤثرش خواهد کرد، به جهت اینکه کارها کارهای بسیار قابلیه. و این رو میتونم خدمتون بگم که اجراهای بسیار متنوع و متفاوتیه با توجه به اینکه گونه اجرایی ما اون در حقیقت محورهایی که ما توی جشنواره مقاومت داریم راجبش صحبت میکنیم، که راجب مدافعین سلامت، مدافعین حرم، راجب تئاتر دفاع مقدس، انقلاب، محیط بانان
بله.
و در حقیقت این موارد و همچنین راجب سردار سلیمانی عزیز هستش. اما اجراهایی که شما میبینید اجراهای بسیار متفاوت و متنوعیه که وجود داره، و واقعا بحث داوری در این زمینه که ما در خدمت استاد امیر دژکام، جناب آقای علیرضا استادی و آقای حمید ابراهیمی هم در بحث داوری بحث نمایش‌های خیابانی محیط این بخش جشنواره هستیم، مطمئنن ما راجع به انتخاب‌ها و راجع به این موارد مطمئنن بحث‌های خیلی داغ و پرکششی رو خواهیم داشت. و این موارد در حقیقت نه اینکه حالا من چون مسئولیت این بخش رو دارم خدمتتون میگم، نه به جهت اینکه واقعا چون بعد از گذشت تقریبا یک سالی که از شرایط کرونا گذشته و دوستان در حقیقت این اولین جشنواره ملی و سراسری و رسمیه که هنرمندا رو دارن تو شرکت میکنن، احساس میکنم که شاید این خلأ باعث شده که بچه‌ها هر چه توان داشتن بیان و خودشون رو بروز بدن و نشان بدن.
بله.
و اجراهای بسیار گیرایی هستش و امیدوارم که دوستان حالا به صورت آنلاین ببینن، لذت ببرن. و اولین نکته ای هم که وجود داره جان پیوند که بعد از 26 سال حالا حضرت عالی خودتون از قدمای نمایش خیابانی هستید و در حقیقت دستی بر این آتش هنر دارید و از گذشته های دور من حضرت عالی کارهای شما رو و حقیقت از کسایی بودم که پیگیر کارهای شما بودم، میخوام این رو عرض بکنم که از سال 73 که جشنواره نمایش خیابانی در حاشیه جشنواره سراسری تئاتر فجر شروع شد در سال 73 تا امروز که 26 سال از عمرش گذشته، برای اولین بار هستش که در فراخوان رسمی یک جشنواره ملی صحبت از اجرای عمومی برای بخش نمایش خیابانیه.
بسیار کار زیبا
و این اتفاق خیلی اتفاق خجسته‌ایه که توسط جناب نیلی و جناب معصومی در حقیقت اتفاق افتاده، و امیدوارم که این فتح بابی باشه که تو مابقی جشنواره هم اتفاق بیفته، چرا که نمایش خیابانی ظرفیت و پتانسیل خیلی بالایی داره. بچه‌ها به جهت بحث بدنی، بیانی، تمرکز و خیلی موارد دیگه خیلی در حقیقت کار میکنن و این اتفاق میفته. امیدوارم که این مسئله به لطف خداوند یک گشایشی رو اتفاق بیفته و ما در نمایش خیابانی این رو ببینیم که دوستان ما و بچهای ما که هر از گاهی شاید بابت بعضی از بی‌مهری‌هایی که توسط بعضی از مسئولینی که توی حوزه هنر فعالیت میکنن، مخصوصا توی بخش نمایش خیابانی اتفاق میفته که فقط به عنوان
بله. یه زمانی به زمان به عنوان ویترین استفاده میشد ازش،
ویترین بله. که فقط جدول رو پر بکنن.
من بسیار عالیه جناب نصیری که این اتفاق افتاده. با ما لطفا همراه باشید. جناب آقای امیرحسین شفیعی هم با ما همراه هستن، مدیر بخش صحنه‌ای در حقیقت 17 جشنواره تئاتر مقاومت، که خدمت ایشون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم.
عرض سلام و درود داریم خدمت شما.
سلام، روزتون بخیر. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان.